أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عن إمام الباقر عليه السلام: ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. از کلمات نورانی حضرت باقر سلام الله هست که در بهار مرحوم علامه مجلسی نقل فرموده که سه خصلت رو، سه فضیلت رو از فضائل بسیار مهم اخلاقی رو بیان فرمودند. فرمودند که سه چیز از مکارم اخلاقی در دنیا و آخرت است. مکارمی است که نه تنها در دنیا باید رعایت کرد، که آثار اون در آخرت ظاهر می شود. پس بنابراین از مکرمت هایی است که در پیوند هم با دنیا است هم با آخرت. اون سه چیز عبارتند از این که ان تعفو و عمن ظلمک. خب انسان در زیست اجتماعی و در مناسبات و روابطی که بین او و دیگران وجود دارد که لابدی و لاجرمی است و پیش میاد که دیگرانی حق آدم رو تضییع میکنند و در حق آدم ستم میکنند، این مخصوص به ستم حکام یا کلن بالا دستی ها نسبت به پایین دستی ها و زیر دستان نیست. گاه ممکن است که مادون از انسان در حق انسان ستم کنه. این گونیست که همیشه مافوق نسبت به مادون ظلم میکنه، گاه مادون نسبت به مافوق ستم میکنه. گاه فرد موازی، کسی که در تراز آدم است، دو همکار، دو دوست، دو همسایه، دو منصوب، یکی در حق دیگری ستم میکنه و گاهی هم مادون نسبت به مافوق. به هر حال این پیش میاد. زندگی و نشأه مادی گویی که مقتضای طبیعیش این است، به طور طبیعی این و قهری این اتفاق میفته. بالاخره تماس و استکاک بین آحاد در یک جامعه اتفاق میفته، ظلم پیش میاد. میفرماد که یکی از مکرمتها و کرامتهای اخلاقی و یکی از فضائل مهم این است که وقتی در حق آدم ظلم شد انسان عفو کنه. بالاخره ظلمی واقع شده، چه باید کرد؟ و در ازا اون و متقابلا انسان ظلم کنه در حق دیگر، اینکه به قول عوام خون به خون شستن است. این که هنر نیست. کسی در حق آدم ستم کرد، به آدم تعدی کرد، متقابل انسان در حق او ستم کنه، به او تعرض کنه. بلکه فضیلت و مکرمت این است که آدمی نسبت به اون که در حقش ظلم کرده است گذشت داشته باشه، اغماز کنه، و فرق نمی کنه اون کس موفق باشد، موازی باشد، مادون باشد. این یکی از مکرمت است. مکرمت دوم که فرمودن این که و تصل من قطعک، باز این از اخلاق اجتماعی است. آدمی بستگان و وابستگانی دارد، به اصطلاح فامیل داره، کسانی با آدم مرتبطند و این ارتباط در ادبیات دینی ما، در کلام الهی و در کلمات حضرت معصومین سلام علیهم اجمعین، این ارتباط رو بهش میگیم صله یا رحم، ارتباط رحمی، ارتباط از نوع نسبت فامیلی، نسبت زاد و ولدی، رحمی، زایمانی. به هر حال از یک پدر زاده شدیم، از یک پدر و مادر متولد شدیم، یا پدر مادرهای ما با اونها از یک پدر مادری متولد شدند. کسانی از نسل ما هستند و از نسل ما متولد شدند، نسبت رحمی وجود داره و از طریق سبب نه، بلکه از راه نسب ما رابطه داریم و صلت و پیوند داریم. این پیوند میان آحاد انسانی از طریق نسب یه حقوقی رو ایجاب میکنه. از جمله اونها این است که انسان اقتضاعات این نسبت را و این رابطه را و این پیوند رو رعایت کنه. یکی از اقتضاعات آن است که انسان آمد شد کنه با کسانی که نسبت دارند. انسان خیراتش رو به کسانی که با اونا نسبت داره برسونه، خیر از او برسه به دیگران، امثال اینا. خب این رو اصطلاحا هم میگیم صله رحم، حفظ پیوند نسبی. و از فضائل و مکرمت‌های بزرگ این صله رحمه، حفظ رابطه و نسبت و در واقع ترتیب آثار دادن به اقتضاعات این صلت و پیوند. اینجا مکرمت مهمتری مطرح میشه و اون این که خب گاه بین آحاد نسبی به دلائلی مشکل پیش میاد، گله‌گذاری پیش میاد، قهر پیش میاد به اصطلاح، یا اصولا به دلیل بعد مسافت و فاصله محل زندگی ارتباط ها تضعیف میشه، و یا یک کسی بیمهری میکنه از یک سو و اقتضاعات این پیوند را، پیوند نسبی را رعایت نمی کنه، و گاه از سر قهر یا به هر دلیل دیگری رابطه رو قطع میکنه، قطع صله رحم میکنه، این صله رو و این پیوند رو قطع میکنه. به مقتضیات این پیوند اعتنا نمیکنه، التزام نداره، و اون کسی که به رغم این قطع رفت وصل کرد و ارتباط برقرار کرد، اقدام کرد به وصل، مقدم بود و پیش دستی کرد، پیش قدم شد. او به یک مکرمت بزرگتری اعتنا کرده. صلی رحم جهات حقوقی هم داره و حیث اخلاقی هم داره. برقراری ارتباط و تجدید این صلت و پیوند، این دیگه اخلاقی محض است، این از کرامت‌های اخلاقی است. و اگر کسی از بستگان قطع صله رحم کرده باشد، کرامت و بزرگواری اقتضا میکنه که انسان بره این پیوند رو از نو برقرار کنه و این صلت رو و این وصل رو تجدید کنه، و این از مکرمت‌های بزرگ است. سومین فضیلت و مکرمتی که بفرمودند این که و تحلوم اذا جهل علیک، تو در حقت گاهی جهل میشه، یه احترامی میکنن به جهت این که تو رو نمیشناسن. گاهی کسی فضائلی داره، مرابطی داره، یک عالم برجسته است، یک متفکر بزرگه، یک انسان خدوم مؤثری است در جامعه، یا نخیر انسان کاری انجام داده، طرف مقابل کسی دیگه به خطا رفته در تشخیص این کار، کار چی بود، برای چی این کار کردم، عکس تفسیر میکنه، این کار خیر کرده و کار شر قلمداد میکنه. و به جهت این اشتباه و جهلی که در خصوص عمل آدم داره که من داشتم کار خیر میکردم، چرا این رو شر قلمداد کردی و عکس عملی به مقتضای شر بودن و شرنگاری از تو سر زد. خب اینجا یه خدا عصبانی میشه، آقا من که دارم به نفع تو رو فکر میکنم، دارم برای تو دارم فکر میکنم، قصه تو رو دارم میخورم، مشکل تو رو میخوام حل کنم، مثلا قصدم از این کار این بود. خب اگر او بدونه و میدانست خیلی هم خوشحال میشد، خیلی هم سپاسگزار بود. نمیتونه، و بر اثر ندانستن احیان رفتاری نامناسب و نامساعد از او سر میزنه. خب اینجا آدم باید حلم به خرج بده، شکیبایی به خرج بده، و آن کسی که در یه همچین وضعیتی شکیبایی به خرج میدهد، او در واقع مکرمتی و کرامتی رو از خود نشون داده و یک فضیلت بزرگ رو مرتکب شده، ملتزم مانده، که قهران اجریان بران مترتب است. ثلاثتون من مکارم دنیا و الاخره، ان تعفو و عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک. این حدیث نورانی رو انشاءالله که ما در زندگیمون پیاده کنیم، ما طلبه ها یکی یک موظفیم بیش و پیش از دیگران آحاد جامعه باید به این مکارم و مکارم و کرامات و این فضائل و ارزش ها پایبند باشیم. خب ما دو جلسه راجع به پاری مقدمات و جهات تمهیدی در مبحث نواهی پرداختیم. حالا وارد اصل بحث بشیم. در اصل بحث اولین مسئله که مطرح است این است که خب نهی مادتن و صیغتن چه حال و حکمی دارد. دلالت نهی به لحاظ صیغه و به لحاظ ماده بر چیست، به چه چیزی دلالت میکنه؟ اینکه ماده نهی، همین کلمه نهی، این یعنی چی؟ و اینکه صیغه نهی یعنی لا تفعل و معادلهای آن به چیز دلالت میکنه، و همینطور سایر دوال دیگر که جایگزین و جاینشین لفظ نهی میشوند، به جای لا تفعل ممکنه اونا رو بگیم، از اونا استفاده کنیم. میخواد نهی کنیم، مثلا با دست اشاره میکنیم، یعنی نکن، یعنی لا تفعل. این کارم سوال میکنن، کار انجام بدیم، اینجور میکنیم، سر تکون میدیم، ابرو رو ابرو بالا میندازیم و می نویسیم و سایر دوالی که به جای خود بحث شده و باید یا باید بحث بشود که دلالت بر نهی دارد. و حتی مطالبی مثل دلالت نهی بر فساد، دلالت نهی بر این که ببخشید برعکس، دلالت امر بر نهی، این که در مبحث اوامر بحث کردیم، آیا امر به چیزی بر نهی از آن دلالت میکند؟ و یه دلالت دیگه که از دوال همین است که بگیم اگر کسی قائل بود به این که امر به چیزی آیا دلالت بر نهی است یا نه، نهی از اون از ترکس باشد، امر به چیزی آیا دلالت بر نهی از ترک آن هست یا نه، این در واقع یه نوع معنای نهیست، نهیانیست در حقیقت، و هر چیزی دیگری که دلالت بر نهی دارد. حالا این که گفته میشد معنای نهی چیز، یعنی ماده نهی، این کلمه نهی، بار دیگر میگن دلالت سیقه نهی بر چیز، سیقه نهی بر چیز دلالت میکنه یا لاتفر. ما عرض میکنیم که بعدن فی جمله بحث خواهیم کرد، جز فصول قرار دادیم و کمتر به عنوان فصل مستقل دیده شده در کتب اصول، و اون این که خب دلالت سایر دوال، چون لفظ یک از دوال است، یک دال است، ممکن است که دوال دیگری هم بر هر چیزی که فرض میکنیم مدلول میتواند باشد بشه فرض کرد، سایر دوال هم محل بحثه و میتواند از دلالت اونها پرسید. عرض شد که در بحث اوامر ما به تفصیل وارد شدیم که مجموعه احتمالات یا آرایی که در زمینه دلالت امر و مدلول امر مادتاً و صیغتاً مطرحه وارد شدیم، این که نهی به چه چیزهایی دلالت میکنه، علاوه بر امر به چیزهایی دلالت میکنه، یعنی علاوه بر این که مثلا آیا به طلب دلالت میکند، بر وجوب دلالت میکند، یا بر استحباب دلالت میکند، یا اصلا یا بر بعث دلالت میکند، یا اصلا به چیزی دلالت میکنه، قولم داشتیم و چند داشتیم. این بحثی که در خصوص امر بود، در مورد اوامر بود، در خصوص نهی و نواهی هم قابل تر هست. این که همطور در کنار این به اصطلاح مدلول اصلی، مدالیل فرعی هم قابل تره. آیا نهی دلالت بر مثلا فرض فرمی که فور و تراخی میکنه، فور یا تراخی یا ایش کدوم، آیا نهی دلالت بر احیانا تکرار دارد یا دلالت ندارد، آیا نهی دلالت میکند بر وجوب عینی در قبال کفایی، تعینی در قبال تأخیری و سایر به اصطلاح گونه های به اصطلاح دوگانی، سایر دوگانه ها به اصطلاح، از صورت که امثال اینها از دوال نهی بحث میکنه که گاهی غفلت میشه از طرح اونها. من اینجا حالا به عنوان اولین جلسه پرداختن به این مبحث، عباراتی داره مرحوم شیخ بهایی در زبده که حقاً زبده است، زبده تل اصول واقعا برون شیخ بهایی از هنرها، از هنرهای شیخ بهایی رضی الله تعالی علیه در همین علوم، در علوم ادبی، در اصول، در فقه، در کلام، هر جا که وارد شده و بحث کرده از هنرهای اون بزرگوار نابغه بزرگ و نادره سترک گزیدگوییست، زبده نویسیست، نخبه نگاریست. عباراتی داره به نظر من عبارات بسیار دقیق، در این حال بسیار گزیده و فشرده و در این حال بسیار رسا. چون یه شما گزیدگویی میکنید و اما لطمه به معنا میخوره و مخله، در واقع گزیده گفتید اما معنا رو نرسوندید. همونطوری که ناگزیده گویی ممل است، گاهی گزیده گویی نارسا و ناقص مخل است. کلمات مرحوم شیخ بهایی مخل نیست هرگز. از صورت که دقیق و رساست، به لحاظ رسانایی و رسایی فوق العاده است. کمتر کسی رو ما در تاریخ سراغ داریم به گزیدگویی و توانایی او در گزیده نگاری و نخبه نگاری در زمینه علوم. کمگوی و گزیده گویی چون در، حقا کلمات مرحوم شیخ بهایی در است. متن خیلی کوتاهی داره، بحث عوامل رو خیلی فشرده بحث کردیشون، یک صفحه. فرموده است النهی یا تحریم، دلیل ببینید النهی یا تحریم، نهی دلالت بر تحریم داره. آرا رو تیه که خب برخواهیم شمرد رأیشونه. النهی یا تحریم، نهی برای تحریم است. دلیل، آشو چه دلیلی میگید که نهی دلالت بر تحریم دارد؟ شاید نهی دلالت بر تنزیه دارد، بر نهی تنزیهیست، یعنی بر کراهت دلالت دارد. شاید نهی نه بر کراهت نه بر حرمت، بر زجر دلالت دارد احیانا. از کجا میگید که نهی دلالت بر تحریم است؟ می‌فرماید تبادر، به جهت اینکه وقتی نهی می‌شنویم و یا می‌بینیم، منع و تحریم به ذهنمون خطور می‌کنه به خاطر تبادر. چون تبادر یک در واقع اماره است، اماره لغوی است، اماره زبانی است، در واقع نشون میده که اصولا در محاورات مثلا این لفظ، فرض کنید در مانند و فی کلا نهی، این در تحریم به کار می رود بر اثر مشاهده محاورات اهل لغت، اهل لسان، رفته رفته یک معنای ارتکازی در آحاد اون اهل لغت، اهل اون لغت شکل میگیره، به طرزی که به محضی که مثلا اون لحظ رو میشنوند اون معنا دیگه به ذهن خطور میکنه. این بشکن تبادر، ولی که اماره لسانی و زبانی و زبانشناختیست. ایشون میفرمود که وقتی شما میشنوید لا تفعل، باید بگید که قائل این قول میخواسته که این فعل رو تحریم کنه و دلالت دارد بر تحریم. به چه دلیل میگه دلالت بر تحریم دارد نه بر کراهت؟ مثلا میفرماد تبادر، خاطر این که معنای تحریم به ذهن آدم خطور میکنه. وقتی میشنفید کسی به دیگری میگوید که لا تفعل، میگید اون اراده کرده است که این کار نشود، من میخواد بکنه، تحریم یعنی همین. و اگر احدی از احاد جامعه لا تفعل گفت، بقیه اینو خواهند فهمید. این مفهوم ارتکازی این به اصطلاح لفظ است در نزد اهل یک لغت، اهل یک لسان و زبانی. یک دلیل اینه، تبادر. ممکن حالا کسی بگوید که این تبادر باید دید که اگر تبادر میکند الان تبادر میکند یا در همیشه تاریخ زبان این تبادر بوده، چون ما نیازمند به اون معنا و معدایی هستیم که اون رو ملاک کنیم و مثلا آیات و روایات رو بفهمیم. آیات و روایات رو میخوایم بفهمیم. آیات و روایات در ظرف تاریخی خودشون نازل شدن و آیات و روایات رو باید در ظرف تاریخی نزول و صدور اونها بررسی کنیم. در ظرف نزول آیات آیا معنای نهی به ذهن تبادر میکرد؟ و در ظرف صدور اخبار از لسان حضرات معصومین سلام علیهم اجمعین آیا موجب خطور تحریم میشد؟ تحریم به ذهن معاصرین حضرات معصوم خطور میکرد؟ و در اون ظرف، و اگر چنین باشد و چنین چیزی رو اثبات کنیم اون وقت این به کار ما میاد. اما اگر فرض کنیم که بر اثر تطور معنایی معنای نهی عوض شده و در دوره حضرات معصوم و در عهد بعثت نهی دلالت داشته بر مطلق در واقع خودداری، مطلق بازداشت، چه مکروه چه حرام، مثلا تحریمی یا تنزیهی. خب خیلی اتفاق میفته بر اثر تطور زبان، آرام آرام در طول زمان لفظ معناش تغییر میکنه. شاید اون موقع اینطور فهم نمیشد که وقتی گفتن لا تفعل یعنی هرگز و هرگز نکن این کار رو، یعنی حرمت، بلکه اعم از تحریم و تنزیه به کار می رفته مثلا در عهد بعثت و معصومین. و الان این معنا تشدید شده، الان این معنا به این صورت شکل بست، شکل گرفته و تکون یافته است. کم لهو نظائر که خیلی از الفاظ در طول زمان تغییر میکنه معناشون. لحظا باید بگیم ما این تبادری که شما میفرمید، اگر بگید آقا نهی در لسان اغلای قوم در عصر حاضر چیست، و شما بگید که الان که تا نهی میشود تحریم به ذهن تبادر میکنه، پس نهی در کلمات معاصرین به معنای آن است که الان میخواد نهی کنه، بگه نکن، تحریم کنه، قبول. اما یا این تبادر به اذهان معاصرین حضرات معصومین و مردم حاضر در عهد بعثت هم می شده یا نه؟ این باید اثبات کرد، یعنی باید شواهدی رو آورد از زمانهایی که وقتی آیه نازل می شد و حاوی نهی بود تا ابلاغ می شد مردم به نحو شدید از او خودداری می کردن، دیگه نمی کردن، احدی مرتکب نمی شد، و اگر کسی مرتکب می شد دیگران او رو غیر متشرع می دانستند. این باید اثبات شد، تبادر عهد نزول، عهد صدور. دلیل دومی که مطرح می فرمان این که عرف و اغلا، اغلا اینجور می فهمن، لذم العبد علی الفعل بعد قول السید لا تفعل، دلیل دومی که ایشون اقامه فرمودند، ما فعلا داریم یه قول رو و ادله‌ای رو که البته خب قول نسبتاً پرطرفداری است، ادله‌ای رو که اقامه شده بر اون قول رو توضیح میدیم، هنوز وارد نقد نشدیم. دلیل دوم این که وقتی مولا گفت لا تفعل، فرمان فرما و فرماندار مافوق بالادستی آمر گفت نکن لا تفعل، بعد زیر دست پایین دستی بی اعتنایی کرد و مرتکب شد. اینجور معمولا اغلا او رو توبیخ میکنن، آها مگه نشدیدی که گفت لا تفعل، چرا باز این کاری کردی؟ این ملامت و نکوهش و ذم عبد مرتکب بعد از آنکه مولا گفته است لا تفعل، این صیغه رو بکار برده، لفظ امر و لفظ نهی رو مثلا صیغه نهی رو بکار برده، این به این معناست که لا تفعل دلالت دارد بر تحریم، و الا اگر دلالت بر کراهت بیداشت یا امر بر مکروه جانتش ملامت کنن، درک اولا کرده. بر اعم از حرمت تحریمی و تنزیهی دلالت داره. باز معمول نیست که اغلابیان ملامت کنند و مذمت کنند، برای این که میگن که شاید مراد مولاش کراهت بوده و شاید او کراهت فهمیده. گفت آقا درسته که بر حرمت هم میتواند دلالت کند، اما من تصور میکنم اینجا مراد مولای من بیان کراهت است از این فعلشه، از این فعلی که من ممکن مرتکب بشم، و خب من رعایت نکردم مرتکب شدم، مولا هم هرگز من رو مجازات نخواهد کرد. اما اگر بگیم که نخیر، اغلا در عرف لغت وقتی لا تفعل رو میشنوند از یک مولایی نسبت به عبدی، بعد عبد بعد از اون که شنید که فرموده است مولا گفته است لا تفعل، آمد و دوباره مرتکب شد، رو مذمت و ملامتش بکنه، میگن آقا چرا بی اعتنایی به فرمان مولا کردی. دلیل سوم که ایشون اقامه فرموده است که آقا لفظ نهی به اصطلاح صیغه نهی، نه ماده یان یعنی خود ماده نهی نون ها و یا، بلکه صیغه نهی، بحث اولمون اینه دیگه، لا تفعل لا تضرب. دلیل سومشون بفرمود که ما از قرآن شاهد میاریم. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که راجب نهی سخن گفته و به نحوی تأکید فرموده است که اگر نهی وارد شد، مثلا از پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم نهی وارد شد، باید انتها کرد، باید خودداری کرد، باید اجابت کرد این نهی رو که از پیامبر صادر شده است و همچنین از خدا متعال. ولی فهوا قوله تعالی و ما نهاکم عنه فانتهوا، این آیه الهی که راجب فرمانهای سلبی و نهی هایی است که از ساحت قدسی از ختم مرتبت صلی الله علیه وسلم صادر شده که اگر از چیزی شما رو بازداش نهی کرد، فرمود لا تفعل لا تفعلو، اگر چیزی چنین بود فانتهو، خودداری کنید. در واقع این فهوای این بیان که ما نهاکم عنه فانتهو، هر آن چرا که پیامبر اعظم شما را از اون باز داشت خودداری کنید، یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه لا تفعل، بزرگوار فرمودن لا تفعل، شما باید ملتزم به معدای اون باشید که معداش تحریم است، نکنید، باید فانتهو، دست بردارید، نکنید، خودداری کنید. در واقع ما از این آیه اینو میتونیم بفهمیم خود خودمتوال داره نهی رو معنی میکنه، لحظ نهی و صیغه نهی رو معنی میکنه در این آیه. میفرماید اگر نهی از قبل هست حتم مرتبه صادر شد، شما باید ملتزم به معدای و نهی باشید و نکنید، انتها کنید، خودداری کنید. یعنی که نهی داله بر در واقع تحریم است، باید که خودداری کنید، باید که به معدای ملتزم بمانید. از این آیه میفرماد که از فهم این آیه میشه این مطلب رو فهم کرد. و اگر نکنه باید میفرمدن فنتهو، چرا؟ یعنی اگر داله بر حرمت نبود، داله بر تحریم نبود، نهی پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله، خب دیگه خدا امتحال چرا باید بیه شما خودداری کنید و نکنید و ملتزم به نهی بمانید؟ اون که دلالت بر تحریم نداره که، شدت معنایی نداره که. از صحبت خدمت شما که این ست دلیل رو ایشون مطرح فرمودن، این ست دلیل عمده ادله است که مدعیان دلالت نهی بر تحریم اقامه میکنن. دلیل دیگری هم وجود داره، کمون که سایر اقوال هم به اصطلاح برای خودشون ادله خودشون رو دارند. این در واقع یک قول و اشاره به ادله اون، یک قول و اون اینکه نهی داله بر تحریم است و به تمسک با این سه دلیل و سایر ادله هم که دیگران گاهی اقامه کردن دیگران وارد نمیشیم و زمانی که به ارزیابی قول اول، یعنی همین قولی که امروز طرح کردیم، خواهیم پرداخت، اونها رو به تفصیل وارد میشیم. اقوال دیگری همه هست ولی وقت سپری شد و ما در تبیین و تقریر انواع اقوالی که در معنی صیغه نهی وجود داره یکی که بحث میکنیم، اول تحلیل میکنیم، بعد سپس به نقض و ابرام میپردازیم و آخر سر انشاءالله رأی مختار رو عرض میکنیم. به جهت منقح بودن عبارت مرحوم شیخ بهایی، ما از عبارات ایشون در تقریر قول اول از در خصوص معانی صیغه امر استفاده کردیم و خب به هر حال مرحوم شیخ بهایی مقدم بر بسیاری از اعظم از اصولی اون است که باید با کلمات اونها این بحث رو تفصیل بدیم و این قول و دیگر اقوال رو تبیین کنیم و توضیح بدیم و ادله مورد نظر اونها رو تحلیل و نقض و ابرام کنیم انشاءالله ادامه بحث رو به جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.